بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد معرفی، جلسه 100، جلسه 200، روز چهارشنبه، مورخ 27/1/93. اللهم
اهدنا للعلم والعمل به. دلیل دوم بر اجزای اوامر تقیه از اوامر واقعی، استدلال به جمله‌ای بود که در صحیحه فضلا وارد شده بود: ان التقی فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله. بیان استدلال رو کما یستفاد از کلمات امام قدس الله روحه الزکیه در رساله تقیه توضیح دادی که احل در اینجا به حکم قرینه ظهور در حلیت وضعی داره. عرض میکنیم که این دلیل با همه توضیحاتی که حضرت امام می‌فرمایند و شاید توجه خاصی به این دلیل و نظائرش دارند قابل قبول نیست. توضیح مطلب این است که ما قبول داریم حلیت ممکن است استعمال بشه به معنای حلیت تکلیفیه. راوی میپرسه گوشت فلان طیر چجوری خوردنش؟ امام میفرماین یحل و اکلو، علیت تکلیفیه است. و ممکن است حلیت استعمال بشه در حلیت وضعیه، مثل احل الله البیع. بنابراین استعمال حلیت فی کل واحد من الوضع و تکلیف احتیاج داره به قرینه معینه. مثلا در احل الله البیع مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که حلیت وضعی است به معنای گذرا بودن و نفوذ بیع است، به خاطر این که حلیت تکلیفیه تردید درش نبوده و معنا نداره، لذا قرینه داریم مناسبت حکم و موضوع، میگه حلیت یعنی حلیت وضعی. در موارد تقیه هم برخلاف ادعای حضرت امام، به نظر ما قرینه داریم که حلیت تکلیفیه است و اون قرینه این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد عمل متقامن عملیست که مبغوض مولاست و فعلش حرام است. دیروز به مناسبتی اشاره کردیم ذکر آمین در صلات من عمل اليهود و النصارى، تکتف در نماز نهی شدید شده ایم، عمل حرامه. غسل در وضو مبغوض مولاست. قسم دروغ مبغوض مولاست. براءت از امیر مؤمنان علی علیه السلام، اظهار براءت از مولای متقیان مبغوض مولاست. مبغوض بودن این اعمال مرتکز در بین شیعه بوده، لذا بر شیعیان ثقیل و سنگین است که بیان این اعمال را انجام بدهند. لذا روایات تمرکز میکنه بر این مسئله که در اوان تقیه این امور حرام و مبغوض قد احله الله، خداوند اینا رو اجازه داده، حلال کرده است، میتونی مرتکب بشی. و جالب این است که باز دیروز اشاره شد به باب 25 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر نگاه کنید، تعلیلی که از امر به تقیه استفاده میشه باز اشاره به همین مطلب داره. حتما تقیه کنید. چرا؟ چون حفظ نفس درش است، حفظ مذهب است. که انم میخواد اعلام کند این اعمال ولو فی نفس حرام است، اما به خاطر مصلحت اهم در ظرف تقیه این اعمال میشه واجب، حلیت تکلیفیه داره. خیلی جای سوال داره. شما ببینید از مصادیق تقیه الان روایاتش میخونیم، میفرماین که لا تتخاصم. شما بگید خب این که روشنه که لا تشتمون لا تظنوهم، برای شیعه سنگینه اظهار براءت از امیر مؤمنان علی علیه السلام. لذا تو روایت امام به طرف میگن که آقا اگر به تو گفتن اظهار براءت کن، گردنم رو میکشم، گردنمونو بزنن من اظهار براءت کنم. خب نه نه، خب همین امور اتفاقا جای سوال داره. چطور جای سوال نداشته باشه؟ خب عیبی نداره. میگن آقا اتفاقا برای حفظ هویت شیعه میگن آقا برو وایستا با اینا نماز بخون. اشکال داره بگن برو بیست با اینا نماز بخون؟ جالب این است که همینجا روایاتی داریم برو وایستا صورت نماز رو انجام بده. اینی که شما میگید این که روشنه، نخیر، این گاردگیری این طائفه در مقابل اون طائفه، معتقدین به این مذهب در مقابل معتقدین به اون مذهب است. من برم وایستم با اونا آمین بگم، من برم بیستم با اونا کار کنم، همه تحریزم برای همینه که برید این کارو بکنید، این برید این کارو بکنید. لذا یک کلمه تعلیم میکردن برید این کارو بکنید، خدا در این ظرف مصلحت واقع قرار داده. این رو نمیگن، میگن برید حفظ نفس متوقف بر این مطلب هست، برید حفظ مذهب متوقف بر این مطلب هست. این تعلیل رو در کنار اینا میگذاریم. حالا دقت کنید، اجازه بدید بفرم.
چون هم حکم وضعی متعلیم حکم تکلیفی هست، شاید شدید یاد هم
حکم
وضعی هم باشه در
میگه، چون متعلیم حکم تکلیفی هست. نه، باست ببینید آیا حکم وضعی متخذه از حکم تکلیفی، حکم تکلیفی متخذه از حکم وضعی. اینجا خیلی ثمره نخواهد داشت. اون چه مهمه احله الله به معنای وضع یا به معنای تکلیف است. دقت کنید، مما ذکرنا یظهر این که حضرت امام ادعا کردند در موارد تقیه شیعه درگیر با احکام وضعیه بوده نه حکم تکلیفی، اینم التزام بهش درست نیست. به خاطر این که فی کل مورد من موارد تقیه شیعه احتمال حرمت میده. مثال زدیم قسم دروغ، آمین گفتن، امثال اینها. آیا درست اینا رو ما بگیم یعنی نمازی به این کیفیت بخونیم؟ احتمال حرمت که حکم تکلیفیست دل وجدان وجود داره. لذا این ادعا که در باب تقیه موارد ابتلا احکام وضعیه است، لذا احله الله رو حمل بر وضع کنیم، چون حکم تکلیفی قلیل مثل شرب نبیذ. نخیر، در همه موارد تقیه یا حکم تکلیفی و حرمت احتمال می رود. لذا امام بفرماید احل، هیچ مشکلی نداره. و احسن و شاهدین بر این که حلیت در این روایت حلیت تکلیفی است، مقارنه این روایت با روایت سماعه است. این دو روایت رو کنار هم بگذارید، روایت محل استشهاد امام ان تقیه فی کل شیئن یزتر رو الیه ابن آدم فقط احله الله. این روایت میگه تقیه در موارد اضطرار فقط احله الله. همینجا تو پرانتز دقت کنید، یک کلمه در رساله تقیه امام افتاده که او کلمه خودش قرینه بر حلیت تکلیفیه است. روایت رو در مصادر نگاه کنید، فقط احله الله له، این لهو خودش قرینه بر حکم تکلیفی است. اگه وضع بود لهو نمیخواست. فقط احله الله له، خداوند حلال کرده برای او. اگه نفوذ باشه، نفوذ تنها برای او نیست، نفوذ در همه جاست. نفوذ بی آثار این احکام وضعی برای همه است. خود لهوی هم قرینه بر تکلیفه. حالا کاری به این لهوی هم نداریم فعلا. دقت کنید این روایت رو مقارنه کنید با روایت سماعه. قال لیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. حلیت در این روایت در موارد اضطرار در مقابل حرمت است، یعنی اموری که انسان به او مضطر است و این امور فی نفس حرام است، خدا حلالشون کرده است. حلیت در مقابل حرمت. بنابراین نتیجه این که این دلیل دوم هم به نظر ما حلیت رو به حکم قرینه ندرت حکم تکلیفی در باب تقیه حضرت امام حمل بر وضع کردن ادعای قابل قبولی نمی باشه. حضرت
امام راوی روایت کردن خود الله حسن و حسن و حسن و آقا هستن؟
نه خیر، از کجا معلوم آقاهن؟ اشکالی داره بگه آقای شیعه امر دائر شد بین حفظ نفست و نماز با تکتب، نفست هم نمیخواد حفظ کن اگذاره؟ امر اینقدر مهم است که نه خیر، شما تکتب و آمین نباید داشته باشید.
نماز با تکتب یا صورت نماز؟
ای بینه هرچی نماز با تکتب، بالاخره واجب این کار رو انجام بدی، شما واجب این صورت رو بیاری برای حفظ شیعه. لذا ببینید اون همه تحریصات برای این نیست که ائمه دارن خودشونه به زمین و آسمون میبرن که شیعه تقیه کنید، برای این نیست که به شیعه تفهیم کنن آقا مصلحت واقع درشه، برو به مصلحت واقع برسید. همش برای اینه میگن آقای کارار بکنید تا حفظ بشید. همه یه مطلب اینه آقا برید، نکنه در مقابل اونا گارگیری کنید، نکنه در اقلیتی خودتون مشتهر کنید بکشن شما رو نابودتون کنن. ائمه میخوان میگن شیوه تعامل یاد بگیرید، همش اینه. اما این شیوه تعامل اجزا از واقع هم داره، این روایات تا اینجا دلالت نمیکنه. دقت کنید از بیان، اجازه بدید این دو موردم بگیم بعد گوش کنید. از این بیان در ذیل دلیل دوم روشن می شود دو مورد دیگر هم حضرت امام برای اجزا به دو روایت تمسک می کنند که آن دو روایت هم نظیر همین دلیل دوم قابل مناقشه جدی است. مورد اول صفحه 191 از رساله تقیه، موثقه مسعدت ابن صدقه باب 25 از ابواب امر به معروف، حدیث ششم، روایت اینه: و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحق و فعله، فکل شیئن یعمل المؤمن بینهم لمکان تقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز. حضرت امام عین استدلال در دلیل دوم رو اینجا پیاده میکنند، میفرمایند کلمه جائزون جواز به معنای جواز وضعی است، یعنی مضی در عمل، عمل جایز است یعنی مجزی است یعنی نافذه. مثل جمله و روایت الصلح جائزون بین المسلمین که جواز به معنای مضی و نفوذ است. جواب از این استدلال هم ظهر مما ذکرنا که جواز هم در جواز تکلیفی استعمال میشه، هم در جواز وضعی به معنای نفوذ. در معاملات مناسبت و حکم و موضوع میگه جواز به معنای جواز وضعی است. در ما نحن فی رو به باب معاملات قیاس نکنید. در ما نحن فی در خود روایت قرینه است که جواز به معنای جواز تکلیفی است. قرینه صدر روایت است. میگه تقیه آنجاست، قوم سوی هستن ظاهر حکم و فعلشون مبغوض مولاست، بر غیر حکم حق و فعل حق است. مؤمن در بین اینان هر عملی که انجام بدهد مصداق تقیه باشه جایز است، یعنی عیب نداره، اشکال نداره، مرتکب حکمی بشه که خلاف حکم حق است، عیبی نداره بگوید، البته تا وقتی که به فساد در عقیده و دین منجر نشود. بنابراین چون افعال اونها حرام است، برخلاف حق است، شیعه احتمال عقلایی میده که جایز نباشه همراه بشه با اونها، هجرت کنه از اونجا، همراهی نکنه با اونها. روایت میگه مادامی که اونجاست مثل اونها برخلاف حق فعلی داشته باشه جایز است. از کجا به معنی نفوذه؟ به معنی گذرا بودن وضعیست. حالا بعد اینم حد تقیه رو مشخص میکنه که باز در مباحث فقهی باید بررسی بشه کجا تقیه مجازه کجا مجاز نیست. یکی از ادله همین روایته که محدوده تقیه من مالا یعدی الالفساد فی الدین، مقصود از دینم فساد در عقیده است، و باید جای خودش توضیح داده بشه. حالا کار دیگه نداریم. مورد دوم
فرم اطلاق
عدله
استعاری استفاده میکردیم که مجدی هست، اگه
مجدی
نبود ذکر میشد.
خب
در اینجا وقتی که
امام فهمیدن محلا
الله
اونم میرسیم بهش. ببینیم حالا به این شکل از اطلاق مقامی تارتن استفاده میکنیم؟ فعلا نه، فعلا نگاه این است که به دلالت اقتضا داله بر اجزاست، یعنی چند امام میخوان بفرماین از این عبارت ها فإنه جائزون که اصلا مدلول مطابقیه. امام میفرماین فإنه جائزون یعنی فإنه مجزه. قد احله الله دلالت بر حلیت وضعیه است، یعنی اجزا به دلالت مطابقیه. برسیم ببینیم میتونیم از اطلاق مقامی ادله استراریه اجزا استفاده کنیم یا نه. مورد دوم که نظیر این استدلال است در صفحه 192، ذیل صحیحه ابی الصباح ابراهیم ابن نعیم، روایت این است قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله عليا قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة. امام می فرمایند مدلول این روایت این است که مکلف هر عملی رو که در حال تقیه انجام بده مصداق تقیه باشه، مأمور به زیاد کنه، مأمور به نقیصه داشته باشه و کم انجام بده، چون شیء تقیه ایست فهو فی سعت من، مکلف در سعه است. باز در سعه است ممکنه سعه تکلیفی یعنی عیب نداره، یعنی جایز انجام بده، ممکنه سعه وضعی است یعنی متسع است، رهاست، اعاده و قضا نمیخواد. حضرت امام میفرمایند ان کل ما صنع المکلف من زیادت فی المأمور به او نقیصت فیه فهو فی سعت من فلا یترتب علیه الاعاده و القضا. بعد می فرماین این سعه رو مختص حکم تکلیفی بدانیم من مالا یساعده العرف، عرف بای معنا مساعد نیست، لذا سعه یعنی حکم وضعی یعنی اعاده و قضا نمیخواد، یعنی به دلالت مطابقی میگه اجزا. عرض میکنیم باز به نظر ما در این روایت قرینه داریم که مقصود سعی تکلیفی است. اتفاقا مثل الناس فی ساعت ما لا یعلمون، امام هم میگن این روایت مثل الناس فی ساعت ما لا یعلمونه، ما میگیم بله الناس فی ساعت ما لا یعلمون مضمونش چیه؟ براءت در احکام تکلیفیه. براءت اصلا تکلیفی است، رفع وجوب، رفع الزام، ما هم اینو میگیم سعه به همین معناست. و قرینه چیست؟ قرینه این است که ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین، هر کار کنید یا قسم بر هر چیزی بخورید تا در تقیه هستید در سعت. ببینید اگر قسم راست باشه که ظرف تقیه و غیر تقیه نداره، قسم راست درسته، اشکالی نداره، معلوم میشه مقصود قسم دروغه، قسم برخلاف واقع، احتمال اقلائی میده شیه که حلف یمین در خلاف واقع مبغوض مولاست حتی در حال تقیه، نباید مرتکبش بشه. امام میفرماین نخه، اگه در حال تقیه بودی هر کار کردی حتی قسم دروغ، انت فی ساعت، عیب نداره، جایز این کار رو بکن. ما باشیم و این قرینه ظهور در حکم تکلیفی داره. نتیجه این که تا اینجا این روایات با بیانات مختلفی که در کلمات بعضی از محققین از جمله حضرت امام در رساله تقیه آمده است، از این روایات به نظر ما اجزا استفاده نمی شود. ولی الکلام تتمت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.